دستگاه فردا.
آجی چی میزنن؟ گفتم مشقیه. یا خدا آجی جدی دارن میزنن یا رو افتاده چهات صاحبه. وای
شهر جدید همیشه فاز یک وضعیت نیروی امنیتی که تقریبا میتونم بگم دیشب به نسبت شنبه و یکشنبه تقریبا با 10 تا 15 برابر نیروها تو اون شهر افزایش پیدا کرده بودن.
زدن دو تا بچه همانه زدن کلانتری فردی کلانتری فردی به خرج دو تا بچه همانه زدن.
الان مدتی است که اصفهان هستم. دیروز مدارس تعطیل بود، امروز مدارس باز هست، دانشگاه تعطیل هستند. اوضاع شیراز رو میدونم که خیلی خرابه.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
خب همچنان از ایستگاه فردا همراه شما هستیم به صورت زنده تا ساعت 7 و تکرار این برنامه رو میتونید پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. این هفته اکادمی مطبوعات نداریم، به جاش من و ملینا روزنامه هفته رو یه ورقی زدیم ببینیم بازتاب اتفاقاتی که شاهدش بودیم توی روزنامه ها به چه شکل بوده.
البته چون این هفته اینترنت کلا قطع بود توی ایران، خیلی از روزنامه ها نتونستن نسخه اینترنتیشون رو بروز کنن و فقط روزنامه های خاصی بودن که ظاهرا مشکل اینترنت نداشت.
بله، یکی از روزنامه هایی که اینترنتشون امام زمانی بود روزنامه جوان بود که مال سپاه. این روزنامه اولین روز اعلام افزایش قیمت بنزین اصلا به روی خودش نیاورد و تیتر اولش عفو محکومان امنیتی و فرمایشات آقا در مورد اسرائیل و یه سری چیزای کلیه دیگه بود.
البته یه سرمقاله هم داشت که تو اون سرمقاله از دولت آقای روحانی خواسته بود که این افزایش درآمد حاصل از گرون کردن بنزین رو صریحا اعلام کنه کجا قرار خرج شه.
آره دیگه، خلاصه گوشی رو دست شیخ حسن داد که گرون کردی مفت چنگت، ولی ما حواسمون هست بهت، سهم ما رو هم بذار کنار. فرداش که اعتراضات بیشتر شده بود، بازم روزنامه جوان سود زنان تیتر اول خودش رو اختصاص داده بود به برف و البته دادن مژده به مردم که یارانه نقدی بنزینتون توی راهه و همین روزا به حسابتون ریخته میشه.
جالب اینه که سه شنبه هم همچنان صفحه اول این روزنامه همین بود، یعنی همون زمانی که بیرون 100 نفر کشته و زخمی شده بودن، این روزنامه داشت با تیترهای خیلی درشت و جذاب وعده یارانه نقدی بنزین میداد به مردم.
من نمیدونم ملت رو واقعا چی فرض کردن. بالاخره حالا بعد از 4 روز که زدن و کشتن و ناقص کردن، امروز دیگه این روزنامه جوان متوجه شد که مملکت بالاخره شلوغ شده بوده انگار، که البته خدا رو شکر امت حزب الله تومار اغتشاشگرا رو در هم پیچیدن و صفحه اول تو مایه های نوه دی بسته بود یه جوری.
اگه اکادمی داشتیم این هفته حقش بود یه سنگ پای بلورینی چیزی بهشون بدی.
آره حالا ان شاءالله هفته بعد دیگه. ماشاءالله این روزنامه انقدر سنگ پا بود، دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای و همه اینا رو از ما گرفته، دیگه جا واسه نگهداری جوایز نداره فکر کنم.
حالا از روزنامه جوان که بگذریم، کلا روزنامه کیهان هم ظاهرا این هفته اصلا مشکل اینترنت نداشته اصلا.
آره کیهان، ولی یه مقدار داستانش فرق می‌کرد، یعنی انگار زیاد توجیه نبود که بعد چه جوری واکنش نشون بده، لااقل روزهای اول.
آره ریحان روز شنبه خیلی عادی برخورد کرده بود و گرون شدن بنزین رو یه جوری تیت زد که انگار یه خبر معمولی اعلام کرده. اما روز یک شنبه که شلوغ شده بود و مردم ریخته بودن توی خیابونا، کیهان دید ظاهرا فرصت خوبیه، ولی خیلی تند و تیز انتقاد کرده بود به دولت آقای روحانی که آخه این چه وضع گرون کردن بنزین بود و چرا وقت نشناسین و چرا تدبیر ندارین و از این صحبت ها.
با مزه این که بعدش که آقای خامنه‌ای حمایت کرد از گرون شدن بنزین، یه دفعه ورق برگشت و روز بعدش کیهان اومد تیت زد که عجب تصمیم درستی بوده، یه مطلب مفصل هم نوشت که قیمت بنزین توی ایران رو با باقی کشورها مقایسه کرده بود.
آدم یاد اون ضرب المثل میفته که یارو به پادشاه میگفت من ندیم تو هم، نه ندیم بادمجان. الان کیهان هم ظاهرا باید حتما تیتری بزنه و خبری کار کنه که معظم له خوشش بیاد.
دقیقاً. البته بعدش دیگه کاملا تنظیم شد با سپاه و امروز هم با همون فرمونی رفت که روزنامه‌های حکومتی مثل جوان رفته بودن، یعنی اعلام پایان قائله بنزین و رشادت حزب الله و این صحبت‌ها.
آره همونجور که گفتی مثل همون داستانای نوه دی.
آره ولی البته یه حرکتی هم زد که به نظرم از روزنامه سپاه هم جلو زد کیهان. یه سرمقاله نوشته بود که عنوانش این بود اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای. حالا دیگه ما نمیدونیم حاج حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه است یا رئیس دادگاه انقلابه.
به نظر میاد البته مقام ایشون بالاتر از این حرفاست، چون فقط با انگشت کافیه کسی رو نشون بده تا بعد کل دادگاه انقلاب بیفتن دنبالش، مثل همون محیط زیستی ها که اول کیهان مقالاتی علیهش منتشر کرد. آره. بعد دستگاه قضایی رفت و همشون رو گرفت و یکیشون هم که خودکشی شد و بقیهشون هم که هنوز توی زندانن.
بله مرسی ملینا، فعلا همینجا نگهش داریم تا فردا ببینیم میتونیم یه نسخه چیزی از روزنامه‌های غیر رانتی پیدا کنیم، ببینیم روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلب‌ها واکنششون چی بوده یا نه.
سربازی را کشت گوسفندی، سر بازی گرگم به هوا گرگی را خورد، دست هایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادند، بال هایی زیر سایه سرد تفنگی بی جان می مرد. من اشتباهی شد، اینجا شهر من نیست، برادرا برادرا حتما اشتباهی شد، این شهر من نیست، برادرا برادرا ام سای فرشی رسیز نیش به من اشتر،
و اما بریم سراغ فریبرز غریب در ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، در یه موقع این زن میستم،
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام فریبرز غریب.
سلام به تو فرشید عزیز و همه شنوندگان محترم.
خب فریبرز جان اول بریم سراغ واکنش ورزشکارا در مورد این وقایع اخیر و اعتراضای مردمی، چون خیلی هاشون واکنش داشتن ظاهرا به این مسئله.
بله بیشترشون اون ورزشکارایی که پیشرو بودن همیشه می اومدن مردمی صحبت می کردن. فرشید عزیزم از علی کریمی شروع بکنم که نوشته، کامنت گذاشته که سفره ها با بوی بنزین جان گرفت، بعدم ادامه داده این نشد که هر جا کم میارید دست کنید تو جیب مردم، این روا نیست.
بله.
گویا غفوری بازیکن استقلال هم گفته که ایشون هم همیشه اگه یادت باشه از اون مسئله سحر و خلاصه کلی صحبت ها حمایت کرده بود.
آره پیشرو بوده همیشه.
قانون دست و بال قدرت، بله همیشه واقعا پیشرو بوده. بله گفته اگر قانون دست و بال قدرت را نبندد هیچ انسان معمولی زندگی خوبی نخواهد داشت، قدرت به طرز عجیبی فساد و زورگویی را افزایش میدهد، امان از روزی که قانون و قدرت با هم رفیق بشن. مسعود خان شجاعی هم که باز تو این کارها پیشرو بوده، همیشه گفته که در اینستاگرامش نوشته حرف بزنیم متهم میشیم به دخالت در سیاست نظام، اونی هم که نداره و با ماشین و موتورش امرار معاش میکنه هم باید آب بریزه تو واکش. خلاصه صحبت‌های زیادی بود. یه صحبت تصویری و صوتی هم از مریم طوسی داشتیم فرشید عزیز که گویا میخوای صحبتاشو پخش کنی اگر اشتباه نکنم.
ورزشکار دو و میدانی هستن خانم طوسی،
قهرمان دو میدانی دوهای سرعت ایرانه که یه صحبتهایی مثل این که کرده.
سلام بچه ها، من احساس میکنم سلبریتی های عزیز یا ماشین ندارن یا کارت سوختاشون ستاره داره، چون همونایی که برای گرم شدن تخم مرغ اظهار نظر میکردن الان برای سه برابر شدن یه شبه بنزین هیچی نمیگن. مسئولین عزیز، گرم شدن بنزین فقط مختص ماشینا نیست و رابطه مستقیم با سفره مردم داره.
بله، صدای خانم مریم طوسی رو شنیدیم، قهرمان دو و میدان.
خب. بله، دعای سرعت بود و بله. همیشه هم صحبت از این دست صحبت ها ایشون هم کرده فرشید جان.
خب از وضعیت مسابقات به چه شکله؟ چون ما شنیدیم کم و بیش که ظاهرا مسابقاتی هم برگزار نمیشه، یعنی کم و بیش تعطیل کردن مسابقات ورزشی رو.
بله، شورای امنیت ملی دستور داده که به وزارت ورزش، البته وزارت ورزش هم آقای سلطانی فر وزیر ورزش ساعتی پیش گفته اصلا دست ما نیست، دست همون شورای تامینه، اما شورای امنیت ملی به همه استانها دستور داده که هیچ مسابقه‌ای که تماشاگر استقبال زیادی میکنه در شهرهای مختلف انجام نشه. تا الان که من با شما صحبت میکنم در سیرجان و جم و تبریز و آبادان بازی گلگوهر سیرجان با ماشین سازی تبریز، پاس جنوبی جم با پیکان، تراکتور سازی تبریز با شهر خودرو که یه جدال خیلی خیلی خوب فنی بود بالای جدول، شهر خودرو تیم اول جدول، پیش بینی میشد 60-70 هزار نفر برن تبریز ورزشگاه. و در آبادان هم صنعت نفت با سپاهان لغو شده. امروز صبح گفتن که بازی پرسپولیس نفت مسجد سلیمان هم که قراره در ورزشگاه آزادی روز جمعه انجام بشه لغو شد. 4 ساعت بعد گفتن نه، لغو نشد، بازی میشه. اما جالب خبر اومده که اینترنت داخلی، اونایی که میخوان بلیت بگیرن باید برن اینترنت داخلی استفاده بکنن و بلیت بگیرن که بتونن بیان ورزشگاه. تا الان یه مسابقه دیگه حساس هم روز دوشنبه قراره در قائمشهر انجام بشه که استقلال تهران میره اونجا با نساجی بزنه، اون هم فعلا معلوم نیست که انجام میشه یا نه. آنچه مسلمه سعید آذری حرف اول آخر زده، مدیر تیم فولاد خوزستان، گفته که یا همه بازی‌ها رو لغو بکنید یا ما دیگه نباید بریم اصفهان با ذوبان بازی کنیم. چیه که 4 تا رو لغو کردید و باقی رو لغو نکردید؟ گفته اگه بشه همه بازی‌ها رو یک شنبه برگزار بکنید.
درسته. یه خبر دیگه هم شنیدم، فدراسیون فوتبال ایران نامزد دریافت جایزه بهترین فدراسیون الهام بخش آسیا شده. این جدیه یا این شوخیه خبرش؟
آره واقعا گوت فراگس. این خود من فکر میکنم خود فدراسیون ها، فدراسیون نشین ها هم از این خبر یه مقداری البته انتظار میرفت، حالا تو جزئیاتش وارد نمیشم، یه سری لابی کرده بودن قبلا آنچنانی. بله، در کنار، حالا فرشید جالبه که در کنار فدراسیون های ژاپن و کره جنوبی، واقعا من فکر میکنم AFC یه جوری شوخی کرده با فدراسیون ایران. حالا هرچی که من فکر میکنم میبینم آقا کجا، یه فدراسیونی که فینال جام حذفیش 3 ساعت تیوی روشن بود، پخش مستقیم داشت از زمین خالی و تماشاگر و مسابقه برگزار نشد، کلی مشکل بوده، مربی تیم ملی شنبه شب اومده که اردوی تیم ملی در آستانه یک مسابقه حساس، همین بازی هفته گذشته با عراق،
بله،
تا پولشو نگرفته نیومده تهران تو ترکیه. بعد از اون بر کلی پرونده مالی تو فیفا دارن که بدهکاری دارن،
هنوز الهام بخش آخه
نتونستن بگیرن. همون اینا همه رو دارم میگم، واقعا این نمیدونم. حالا اون کلاغ نیوز و اون کلاغ خبر رو ورده که فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیا میخواد یه جورایی یه چیزی به اینا بگه که بگه آره کلاغه رو ما دیگه گذاشتیم کلاغ نیوز دیگه، چون هر جایی میریم میگن آقای کلاغ تو چیه که میاد. آره حالا گفته که یه جوری خبر آوردن که این کنفدراسیون فوتبال آسیا داره یه کوچولو یه راه میده به فدراسیون فوتبال ایران که بابا زنارم باید تو مسابقات لیگ شرکت بدین، ما هم بعدن از این کارا براتون میکنیم. حالا باشه که من تحقیق کنم ببینم چی به چیه. بله
بسیار خب، فقط خیلی کوتاه اینم بپرسم، دیروز بازی تیمای ملی عراق و بحرین مساوی شد، الان وضعیت تیم ملی فوتبال چی میشه؟ صعود به جام جهانی میکنیم نمیکنیم؟ وضعیت جدول چه شکلیه؟
سرنوشت الان افتاد دست خود تیم ملی فوتبال ایران. اگه دیروز عراق میبرد، عراق میشد یه جوری امتیازش که ایران هم حتی اگر 4 تا بازی بعدیش هم میبرد نمیشد سرگروه باشه، باید نگاه بکنه به جایگاه دوم. اما دیروز با این تساوی ایران اگر 4 تا بازی شد که من میگم 7 فروردین در آزادی داره با هنگ کنگ، 12 فروردین تو کامبوج با این تیم بازی داره و بعد 15 خرداد و 20 خرداد 2 تا بازی پشت سر هم با بحرین و عراق داره، اگه این 4 تا رو ببره راحت به عنوان سرگروه میره بالا. فوتبالی‌ها امیدوارن، اما اونایی که یه مقداری انتقاد میکنن میگن با این بازی که روبروی عراق و بحرین تیم ملی چل، فکر نمیکنن با این کیلموس که الان پروازی داره مربیگری میکنه، فکر نمیکنن اون منتقدا. اما فوتبالیای دیگه امیدوارن که ایران 4 تا بازیشو ببره. یه کلام فوتبالی، یه جمله فوتبالی، سرنوشت دست خودشه. اگه 4 تا بازی رو ببره میره جام جهانی و میره برای تازه انتخابی نهایی جام جهانی در آسیا که باید تیمای گردن کلفتری باید بزنه.
ما که چشمون آب نمیخوره ولی امیدواریم دیگه، باز تیم ملیمونه، امیدواریم که ببره.
پس تو هم تو گروه منتقدا هستی؟ آره تو هم تو
والا با این چیزی که ما دیدیم از این بازیهای اخیر، آره دیگه، ولی امیدواریم. خب قاعدتا دوست داریم که ببره، امیدواریم یه تغییری بکنه، یه اتفاقی بیفته و یه چیزی تغییر کنه و بتونن بچه‌ها همه بازی‌ها رو از میبعد ببرن و بریم جام جهانی هم مثلا بخوریم به برزیل، برزیل هم بزنیم مثلا بشیم اول جهان. اگه اینجوریه که آره چرا که نه،
دستو باشه اصلا تو بیا رئیس فیفا بشو، اصلا حکم بده به قهرمانی ایران.
نه خیلی ممنونم، من کار نمیکنم. آقا خیلی مخلصیم، ممنون از شما،
قربونت،
تا هفته ای آینده.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
Desert blowing up the sunshine.
سلام به همه دوستای عزیز، فکر میکنم که این چندمین باره دارم ریکورد میکنم و نتونستم جلوی گریه‌مو بگیرم. میخواستم بگم که این روزا هوای این کشورها سرد و با این شرایط ایران دلمونم یخ زده، نمیدونیم کی قراره که گرم بشیم. خیلی تلاش کردیم با اپ‌های مختلف با خانواده تماس بگیریم و حتی تماس مستقیم میخواستیم برقرار کنیم، نشدش و در نهایت یه اپ چینی پیدا کردیم و استفاده کردیم و منتظریم که خبرهای خوب بشنویم و امیدوارم مردم ما اون شادی رو ببینن به زودی.
مرسی از شما، امیدواریم، ما هم امیدواریم به زودی این ارتباطا برقرار بشه که دلگرمی همه ما از همین برقرار بودن ارتباطا مون. دوستان این بلایی که تو این هفته نظام مقدس سر اینترنت آورد هم برای خودش خیلی منحصر به فرد بود. یعنی ما دیده بودیم قبلا هم مثلا فقط تلگرام رو از کار مینداختن یا اینترنت یه منطقه رو قطع می‌کردن. منتها دوستان الان به این مرحله از پیشرفت رسیدن که میان اینترنت کل کشور رو قطع می‌کنن. اونم نه یه ساعت، دو ساعت، که تا الان بیش از 3 روزه که این اتفاق افتاده، نزدیک به 4 روزه. یعنی بدون اینکه نگران باشن بابت از کار افتادن زیرساخت‌های داخلی دولتی. شاید یادتون باشه که تو یکی دو سال گذشته چند بار خبر اومد که مانور قطع اینترنت برگزار شده تو کشور و مثلا برای ساعت‌های اینترنت جهانی قطع شده تو ایران. بعد یه مسئول اومد تاییدش کرد، یکی اومد تکذیبش کرد، یکی نخواست نامش فاش شود، یکی دیگه اومد گفت از پاسخ دادن معذور است، تا اینکه بالاخره وزیر جوان آقای جهرومی اومد اینجوری برملا کرد ماجرا رو.
شبکه ما تعداد زیادی مانور برگزار کردیم، شبکه رو قطعش کردید، دیدید کار میکنه و قطع اینترنت اختلالی روی شبکه داخلی ما به وجود نیومده، پس شبکه ما مستقله.
بله، یعنی دقیقاً اون مانورا برای همچین روزایی بود و ظاهراً مأموریت آقای جهرومی معروف به وزیر جوان هم که خب به هر حال از بچهای کف وزارت هم هستن همین بوده که بیاد با رفقا همین اینترنت ملی رو را بندازه تا یه سری بازیگر در اینجور مواقع بتونن برای نظام نقش‌آفرینی کنن.
ما از اسنپ، از دیجیکالا، از در واقع آپارات، از فیلیمو، از ورزش سه، اینا دارن خدمات میدن به شما، اینا بازیگرهای شبکه ملی اطلاع.
بله، بازیگرهای این عرصه رو هم شناختیم. به هر حال آقای وزیر این دفعه دکمه قطع رو با انگوش فشار نداد بلکه دیگه نشست روش رسمان و در نهایت میبینیم که عملا از غروب روز یک شنبه دوستان برای سر اینترنت مملکت آوردن که فکر کنم مغولا سر مناطق اشغالیشون نیاورده بودن. تماس با خارج از ایران تقریبا به طور کلی قطع شده از داخل ایران. تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و تقریبا تمام اپلیکیشن های بین المللی دیگه از کار افتادن و خیلی از سایت ها هم در خارج از ایران باز نمیشن. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه بحرانی که خودش به وجود آورد رو مهار کنه چیکار کرد؟ اومد یه بحران دیگه به وجود آورد تا مثلا خبر سرکوب ها و بگیر بگیرا و بزن در روهایی که داره با معترضین انجام میده به بیرون از کشور منتقل نشه. و تازه تو بخش خبری تلویزیون هم دارن افتخار میکنن که شبکه‌های خارجی دیگه مثل اون روزای اول دیگه ویدیو خبر ندارن که پخش کنن. دقیقا ماجرای همون کپکست دیگه سرش کرده بود زیر برف، فکر میکرد بقیه هم نمیبیننش. اتفاقا یکی از مقامات آمریکایی هم گفته بود که آمریکا توان اینو داره که اینترنت ایران رو به شکلی مستقل از اینترنت دولتی وصل کنه، که خب اونم حالا بعضی بچه‌های آی تی باز میگن میشه، بعضیا میگن نمیشه، حالا باید صبر کنیم ببینیم که اصلا وزیر جوان کی میخواد به هر حال از روی اینترنت بلند شه، بقیه هم به قول و وعده‌ای که دادن چه جوری میخوان عمل کنن. سعی میکنیم فردا هم از مهدی احمدی راجع به این مسئله بپرسیم.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، بیابان را سراسر
خب محمد زرقامی اینجاست در استودیو ایسکای فردا. سلام محمد، خوش اومدی.
سلام به تو فرشید جان و خیلی خوشحالم که من تا حالا این استودیو نیومده بودم، یه مقدار فضاش منو گرفت، خیلی شاعرانه است و
این نورایی که اینجا گذاشتیم. آره بیشتر البته برای اینستاگرام لایو که البته امروز نداره.
آره ما اونجا که کار میکنیم تو اون استودیو بغل شما بیشتر نورا همه مهتابیه تو سر آدم، آدم احساس میکنه مثلا داره توی فضای دیگه ای کار میکنه، ولی اینجا فضا
بیا نورا رو عرض میدیم بهتون یه وقتی
اگه به ما بدی که ممنون میشم، چون واقعا تو این فضا فکر میکنم آدم احساس شاعرانگیش بیشتر گل میکنه.
خوبه دیگه، برای شما هم که اتفاقا خیلی علاقمند به شعر و ترانه و موسیقی.
آره دیگه این فضا خیلی فضای بهتری.
آره محمد دیروز فکر کنم دیروز بود با داریوش گپ و گفتی داشتی راجع به
آره چون دیدم این فضا که خب خودت میدونی و توضیح هم دادی، دیدم که در برنامه بهش اشاره میکردی، این فضا خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داد دیگه. هنرمندا هم از این قضیه جدا نبودن، شاید داریوش، آقای ابی، خانم گوگوش،
بله،
منصور، شهریار قنبری، اینا جزو هنرمندایی بودن که من دیدم که واکنش نشون دادن و پست‌هایی رو گذاشتند، ترانه‌های خودشون رو که به نوعی مناسبت داشت با این قضیه منتشر کرده بودند. مثلا من دیدم که شهریار قنبری ترانه نون و پنیر رو گذاشته بود.
آها.
که به هر حال به عنوان یکی از ترانه هایی به حساب میاد که سمبل ترانه های معترض یک دوره خاصی از ترانه نویسی دیگه در دهه 60، یعنی بین دهه 60 و 70 این ترانه میتونیم بگیم که خیلی مؤثر بود. اما اون چیزی که خب حالا
با خود داریوش هم راجع به همین مسئله موسیقی اعتراضی صحبت کردی،
دقیقا در مورد موسیقی اعتراض و اینکه چرا موسیقی اعتراض اصلا به سمت یه افولی رفته، ما شاهد تداوم نیستیم. خب یک دوره ای اگه خاطرت باشه سال 88 یک دفعه اوج گرفت این داستان،
بله
این داستان اوج گرفت و یک نقطه امیدی بود، به خاطر اینکه ما فکر میکردیم که ترانه معترض داره به سمتی میره که از عناصری استفاده میکنه که به نوعی ثبت تاریخی میکنه رویدادهایی رو که داره اتفاق میفته. مثلا یادمون باشه خس و خاشاک وارد ترانه شد،
حامد نیکبی
و خس و خاشاک و حامد نیکبی آورد، از یک شعار خیابونی تبدیلش کرد به یک ترانه ای که نشست تو گوشها و به هر حال تونست جای خودش رو باز کنه. یا آقای شجریان در اون زمان مثلا تفنگت را زمین بگذار و خوند. میدونی این فضای وجود داشت، دیگر خوانندگان هم خوندن،
تعداد دیگری داخل ایران هم خوندن که اتفاقا گرفتنشون زندانی
شدن. آره یه سری مثل آریا آرام نژاد و دیگران هم اومدن ترانه به هر حال معترض خوندن. اما اون چیزی که ما معمولا به عنوان ترانه معترض میشناسیم و تداوم داشته برمیگرده به قبل از انقلاب، نه اینکه بخوایم بگیم فضا خیلی باز بود، فضای اون دوره هم به قول بعضی از دوستانی که این کاره بودن مثل آقای منفردزاده و تقی مختار و اینها میگن دوران، اونها از اون دوره میگن دوران خوش اختناق، به این معنا که در اون دوران آزادی اجتماعی وجود داشت، اما چون خیلی کنترل شدیدی وجود نداشت، اگر ترانه نویس نمیتونست کارشو بنویسه به رادیو تلویزیون بده، سینما این مجال رو به ترانه نویس میداد. به خاطر همین ما خیلی وقتا میبینیم ترانه هایی که ترانه های معترض بودن در بستر فیلم هایی قرار گرفتن که اون فیلم ها خودشون هیچ وقت جلودار نبودن، پرچمدار نبودن.
مثال میتونی بزنی؟
مثالش من یه مثال خیلی جالبش رو بزنم که فیلمی رو در اصل محمد علی زرندی، شاباجی خانوم، نقش شاباجی خانوم بازی میکرد، ساخته بود به اسم گذر اکبر که داوود رشیدی و رضا بیکمانوردی بازی میکردن. فیلم در مورد یک زندانی بود. خود فیلم مایه خیلی قوی نداشت و به خاطر همین خیلی یادشون نیست، اما ترانه‌ای که رو اون قرار گرفت که محمد علی شیرازی، ترانه نویس خوبی که الان در ایران هم هست، اگه این برنامه رو میشنوه از همینجا بهش سلام بکنم،
اینترنتش رو قطع البته،
آره اگر از طریق رادیو یا ماهواره بشنوه، آقای شیرازی ترانه اینو نوشت برای این فیلم روی ملودی انوشیروان روحانی به اسم زندونی که آقای داریوش خوند. وقتی که دلتنگ فایده چی آزادی، زندگی زندونه وقتی نباشه شادی، که خیلی جالبه یه وقتی آدم فهم میکنه ناخودآگاه یه ارتباطاتی هم پیش میاد، مثلا نگاه خیلی فلسفی میشه، چون مارکوزه میگه که از رابطه شادی و آزادی صحبت میکنه، در این ترانه هم به همین قضیه اشاره میشه که آدم اگه شاد نباشه آزاد هم نیست، آزادی هم نداره.
بسیار خب، فرصتمون خیلی زیاد نیست برای اینکه این گفتگویی هم که با داریوش
خیلی طولانیه،
آره کمی طولانیه، اگه موافق باشی بریم باقیش رو از زبان خود داریوش بشنویم.
حتماً با کمال میل.
ممنونم.
ممنون از تو. هشتاد و هشت هم شما خیلی فعال بودید، یعنی ترانه خوندید اون موقع، یادم البته ترانه ای رو داشتید، ترانه ایرج جنتی عطایی که منتشرش کردید، نترسون. حالا الان دیدم که یک پستی رو گذاشتید با یک ترانه ای که به نوعی به حال و هوای این اعتراض هایی که الان جریان داره نزدیکه. تا چه اندازه میکنید جامعه هنری واقعا واکنش درخوری نشون داده؟ چون یک زمانی آقای داریوش خاطرتون باشه هنرمندا دست جمعی جمع میشدن، کارهای معترض میهنی میخوندن، مثلا آقای مرتضی برجسته خیلی ها رو جمع میکرد، گروهی کار ضبط میکردن، و الان این چیزها رو کمتر ما میبینیم.
همون موقع اولین بار اتفاقا این کار رو من کردم، ای نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو، فرهنگ فرهی هم لابلاش دکلمه کرده بود، تمام خواننده ها رو جمع کرد و به طور هشت ما روش کار کردیم. آره متداول بود یه مدت.
نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، با من از یاران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو، بر سر داران.
مرتضی بعدش، بعدش گروه های دیگه. حالا چرا اینجوری شده؟ طبیعتاً به نظر من یه ناامیدی افتاد، درگیری های همه قبیله یعنی یه نفر شد همه.
یه سوالی، هنوز فکر میکنید که ترانه معترض میتونه اون نقش خودش رو ایفا کنه، چیزی که در قبل از انقلاب شاهدش بودیم و چیزی که در دهه 60 هم در داخل ایران شنیده میشد، مثلا مدل کارهایی که خود شما خوندین، نون و پنیر که مثلا شهریار قنبری کار کرده بود؟
بله، ببینید همه این کارا با حس و احساسهای هنرمندا به وجود اومده، ولی بدون برنامه ریزی. ولی من همیشه معتقد بودم با 10 تا 12 تا کار اگر بشه درست کرد، بشه با برنامه ریزی انجام داد، نقش موسیقی و شعر مناسب میتونه مؤثر باشه.
این وضعیت چجوری میشه ایجاد کرد که بار دیگه شاهد این باشیم که تمام هنرمندایی که به هر حال برای مردم خاطره ساختن، صداشون صدایی بوده که تو این سالهایی که به هر حال موسیقی نبود در ایران، این صداها شنیده میشد و یه جوری امید میداد به مردم ایران، به ویژه تو دهه 60، اینها دو مرتبه بتونن کنار همدیگه باشن، بتونن با همدیگه کار کنن و به نوعی یک هویت تازه ایجاد کنن، به ویژه در راستای ترانه و موسیقی معترض که این سالها میشه گفت که رو به فطرت رفته.
باید یک فراخوان داده بشه به نظر من. این کار باید خیلی وقت پیش انجام میشد. یک سندیکایی میبایستی میبود که این رو تشویق میکرد برای به وجود آوردن همچین کارهای میهنی، کارهای مؤثر برای مردم داخل، برای آزادی، برای مبارزه، برای کارهای بزرگ مدنی، کارهای انسانی. این حضور جمهوری اسلامی سالها این حسا رو کمرنگ کرده، مردم رو خودمحور کرده، مردم رو از خودشون دور کرده، دردهای مردم زیاد شده. این یأس و ناامیدی از 40 سال آغاز شده، با خونریزی آغاز شده. اینا رو شاهدیم، نمیخوام بگم تماشاگر بودیم، در خودمون رو اذیت کردیم، ولی نخواستیم این درد رو ببیزیم بیرون، نخواستیم بیاییم وسط. میخواستیم ولی نمیتونستیم. چه عواملی باعثه که اون مسئله فرهنگی، مسئله روانی انسان هاست که یه مقدار ترس هم که مستولی باشه بر وجودشون، دیگه از اصل قضیه دور میشن، شروع میکنن به توجیه کردنش. ترس مهمترین مانع این قضیه است. قضاوت شدن مهمترین مانعیه که مردم، هنرمندا در واقع نتونستن در کنار هم قرار بگیرن. نقش هنرمند همیشه مؤثره، ولی الان دوره تاریخی عجیب غریبی هستیم که
این دوره تاریخی را آقای داریوش، شما تو ترانه هایی که بسیار خوندی، ترانه های معترض، کدوم ترانه شما هست که خیلی بیانگر واقعیت اون چیزیه که در این دوره تاریخی داره میگذره بر ایران و بر اون بخشی از جامعه ایران که ناراضی هستند از وضعیت موجود؟
ببینید، من از 40 سال پیش خوندم وطن پرنده پر در خون.
وطن پرنده پر در خون.
الان در تمام دوره زندگی کاریم این اشعار بوده، یا مار در محراب در همون سال 40 سال پیش در آلبومی خوندم.
چرا تن زنده و عاشق کنار مرگ برسودم، چرا دل تنگ آزادی.
یا بعدش نامه‌ای به وطن، گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای وطن خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن.
تهرانیان تهرانیان همه گرفتار مصیبتن، گیلانیان گیلانیان همه بر زوال و وحشتن، تبریزیان تبریزیان گرفتار محنتن.
نتشتن من همیشه در تاریخ کاری خودم همیشه ترانه های میهنیم و پیام داشتم. نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن.
ولی همیشه معتقدم این یأسی که جان منو میگیره اینه که ما تک تک داریم این حرفا رو میزنیم. همه اهل شعاری میگیم، ولی در عمل نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم که برای مردم میخونیم، برای جامعه همون داریم میخونیم، ولی در کنار هم به سختی قرار میگیریم. الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
نترسون باغ از گل، نترسون سنگ از برف، نترسون ماه از ابر، نترسون کوه از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
گفتگوی همکارمون محمد زرقامی رو شنیدید با داریوش که میتونید گفتگوی کاملش رو بر روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. اما دوستان، تظاهرات اعتراضی تو ایران فرقش با بقیه جای دنیا اینه که تو ایران رسما حکومت به مردم معترض به چشم دشمن متجاوز خارجی نگاه میکنه. یعنی تجهیزات ضد شورش و باتوم و اسپری فلفل و گلوله‌های پلاستیکی و این چیزا توی ایران بیشتر علیه تجمعات خیلی محدود که مالباخته های فلان بانک مؤسسه جای جمع میشن یا بازنشسته ها و معلم ها تجمع برگزار میکنن استفاده میشه. تو اعتراضاتی که گسترده تر باشه کلن با گلوله و تجهیزات جنگی دیگه به استقبال تظاهر کننده ها میرن. یعنی دیگه آقاشون برای نشون دادن اقتدار خودش مسلسل و تفنگ و هلیکوپتر داده دست یه عده، بهشون گفته آتیش به اختیار بزنین بکشین با مسئولیت من. چند روز پیش توی شهرک صدرای شیراز مردم اطراف خونه امام جمعه این شهرک جمع شده بودن، دیدن یه هلیکوپتری اومده که بیاد امام جمعه رو ببره، ولی حضرت آقای امام جمعه که سوار شد، هلیکوپتر که پرواز کرد، از همون بالای رگباری هم بستن به جمعیت که خب متاسفانه عده‌ای هم اونجا زخمی و کشته شدن. دیروزم معظم له خیلی خوشحال و خندون اومد اینجوری فرمود:
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن.
آقای معظم له، جنگ امنیتی چیه؟ این هم شما بذار تو همون رزومه جنگ‌های نظامیت. به نظرم دیروز نماینده شورای شهر شیراز اومد اعلام کرد که تو شیراز نیروهای امنیتی از ارتش هم کمک گرفته بودن. این رسما جنگ نظامی بوده بین مردم و حکومت. منتها فرقش با بقیه جنگ‌ها این بوده که یه طرف جنگ دست خالی بوده و اسلحه نداشته و اون طرف تا دندان مسلح. حالا آقا خوشحاله که دشمن یا همون مردم معترض رو تارومار کرده. باشه، به قول معروف باش تا صبح دولتت بدمد. رئیس جمهور مملکت هم تفسیرش از ریشه های این درگیری ها یه چیزیه تو این مایه ها:
آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست ها و آمریکایی ها طراحی کرده بودن.
یعنی ارتجاع فلان و صهیونیست ها و آمریکایی ها، اینا اومدن قیمت بنزین رو وقتی مردم خواب بودن کردن 3000 تومن، صبح که مردم پاشدن گفتن سورپرایز، حالا برید طبق اون برنامه و تجهیزات و اسلحه ها و اینایی که دادیم بهتون آشوب کنید، بانک آتیش بزنید. جمهوری اسلامی هم که اصلا گل جیگر مظهر مهربونی فقط وایساد نگاه کرد و این حداقل 100 خورده‌ای کشتم کار خودشونه، برای لکه‌دار کردن دامن پاک نظام اینا رو علمش کردن دیگه. دو حالت داره دیگه، یا ما حالمون خوب نیست یا اینا. ما که واقعا حالمون به خاطر اتفاقاتی که افتاده اصلا خوب نیست، ولی خدا وکیلی اینا رو هم پیشه هر دکتری ببری سریع تشخیص میده که خیلی وضعشون خرابتر از این چیز هست.
آواز خانی در شبم، سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
شنیدید. صدای زنی بود که همونطور که از صداش مشخص بود در برابر نیروهای ضد شورش سرتاپا مسلح داشت دردش رو تشریح میکرد. گاهی وقتا تو این اتفاقای ترسناکی که میفته و ایرانی ایرانی رو میزنه، ایرانی ایرانی رو میکشه، به زیر میکشه، باید به نقشها فکر کرد، به اینکه شاید یه روزی ما با اونی که الان لباس ضد شورش پوشیده و داره با خشم و نفرت هموطنشو میزنه پشت یه نیمکت نشسته بودیم، تو یه محل، تو یه کوچه با هم همبازی بودیم، تو یه مراسم عروسی یا تو یه ختم فامیل بودیم، هرچند دور، هم محلی یا همسایه بودیم. اما وقتی بزرگ شدیم و نقشامون توی جامعه تعریف شد، هر کی رفت سمت خودش و جای خودش رو تو صفحه زندگی گرفت. یکی کارش این شد که زندانبان باشه و یکی زندانی. یکی رفت جایی قرار گرفت توی تاریخ که فقط نظارگر باشه و دیگری زندگیش اینجور رقم خورد که اگر در برابر ظلم و فساد و حق‌خوری فریاد نزنه، احساسش اینه که روز مرگش رسیده. این قصه زندگی ما آدم هاست و این خودمونیم که تصمیم میگیریم توی این بازی زندگی کجای قصه قرار بگیریم. اینکه هم قدم باشیم با زور یا هم مسیر باشیم با مردم. اینکه شبها که میخوابیم خسته داد زدن حقمون باشیم یا هلاک له کردن اونایی که چیزی جز سهم ناچیز خودشون نخواستن و نمیخوان. این روزا و هر روز دیگه‌ای که چون این مواجهه‌ای توی خیابون‌ها شکل می‌گیره، نمایشی از این سوگیری تاریخی از ما، هر کدوم از ما، که یادمون باشه که همه نقشا و ردهایی که روی صفحه زندگی میندازیم میمونن و روزی قضاوت میشن، هرچند که امروزمون انقدر غبارآلود و کدر باشه که هیچ افق روشن و عرصه بازی رو جلومون تصویر نکنه. اون روز میاد و ما حتی اگه خودمون روز نباشیم، ولی انسانیت هنوز اونقدر نفس داره که بتونه شهادت بده و بایسته کنار اونی که مجبور شد به جای درمون دردش به زخمهاش عادت کنه و کبود بشه زیر ضربه های سمت دیگه این نبرد. اون روز میاد.
با هم دوست باشیم و دست بندازیم گوشونه های هم. مثل بچگی ها تو دوستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیما. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ عقل نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو،
محسن عزام بگو خدا بزرگ بلا به دور ماما امشب واسم اون دعا بگو.
یه روز خوب و میبینم که خورشید از پس ابر سیاه گریه میخنده به حق خاک و آبادی خدای عشق و آزادی در بازو